أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه در فقره دوم بود که خدایا پناه میبرم به تو از غلبه و فوران غضب یا همون خشم. ما چون دو تا کارگاه برقرار کردیم، یکی کارگاه غضب، یکی کارگاه حلم، نقطه مقابلش. در کارگاه غضب بحثمون این استش که چجوری به خود این غضب و هیجانی که جنون آمیز هست و یک جهنمی هست که یه دفعه در وجود انسان شعله ور میشه، چجوری این هیجان رو و فوران رو و این آتش جهنم رو مهارش بکنیم. ولی در کارگاه حلم بحثمون این استش که چیکار کنیم که اساساً عصبانی نشیم. این خیلی مهمه. برای این ما در این جلسه باز یه مقدار درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، ولی ادامه دیگه نمیدیم. از جلسه بعد میریم سراغ فقره سوم، چون حتما توصیه میکنم که این دوتا کارگاه رو کار بکنن و این جزء اولین برنامه هایی هستش که ما به همه میدیم. چرا؟ چون قبلا هم عرض کردیم اگر کسی تو زندگی نتونه، به خصوص تو جوانیش، تو زندگیش نتونه جلوی این رذیله رو بگیره، چیزی از عمل خیر و کار و عبادت براش نمیمونه. همه چیز رو غضب میسوزونه. غضب دنیا رو میسوزونه، آخرت رو میسوزونه. غضب روابط رو میسوزونه، هستی ها رو میسوزونه، همه چی رو میسوزونه. و همین بس برای غضب که پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من بکا علی دنیا دخل الناس، هر کسی برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. حالا کسی عصبانی بشه دیگه بدتره. برای همین بزرگان ما غضب رو از بزرگترین فحشاها میدونستن. یعنی شما الان تصور کنید چقدر وحشتناکه یه شخصی بره دچار فحشا بشه، یه عمل حرامی رو انجام بده، بعد دیگه آرامش از زندگی او میره اگه کسی این کارو بکنه، مگر اینکه قلب مرده ای داشته باشه که بهش بر نخوره. برای کسی بهش سر زد یه همچین چیزی، بسیار کشنده است. فحشای غضب بسیار بسیار بالاتر از فحشاهای ظاهری و بدنی هست. قبلا هم اینو عرض کردیم، ما فحشای باطنی داریم و فحشای ظاهری داریم. فحشای باطنی جهنمش بسیار طولانی تره و دردناک تره، که غضب یکی از اون فحشاهای بسیار خطرناک است که همه چیز انسان رو می سوزونه و نابود میکنه. برای این توصیه میکنم حتما عزیزانی که کار نکردن برای چند بار این کارو کنن. یعنی کسی فکر نکنه حالا یه بار این کارو کرده گوش داده پس بسه. گاهی وقتا لازمه چند بار این دوتا کارگاه رو کار بکنه تا یواش یواش براش مهم باشه. ببینید وقتی که انسان نزاهت پیدا میکنه، پاکی پیدا میکنه، بهداشت براش خیلی مهمه. ببینید عبای من سیاهه، این اگر روش کثیف بشه لکه بیفته خودشو نشون نمیده. چرا؟ چون رنگش اینجوری هست. ولی اگر انسان مثلا عمامه‌مون که سفید هست یه لکه بیفته زود میفهمیم. بنابراین زود میریم تمیزش میکنیم. اونا که قلبشون پاک نزاهت دارن حتی یک بار غضب هم که میاد تو زندگیشون براشون مهمه، چون پاکن نمیخوان اصلا آلوده بشن. خدا رحمت آیت الله بروجردی رو که یک بار سر درس عصبانی میشن و بعد انقدر خودش میترسه و ناراحت میشه که چون از اولیای خداست، خیلی مرد بزرگیه، انقدر ناراحت میشه که چرا من باید از دست این طلبه، یه طلبه نادونی حالا عصبانی کرده بودشون رو، و بعد نظم میکنه که اگر یه بار دیگه عصبانی بشه یک سال روزه بگیره برای تنبیه نفس خودش، و بعد اتفاقا هم همین اتفاق میفته و ایشون برای تنبیه نفس خودش یک سال روزه میگیره. چو فشار یک سال روزه از فشار عذاب قبر برای عصبانیت همون خیلی خیلی بیشتره. بنابراین این یه فحشا و یه بیماری هست که باید برطرف شه از روح انسان. بله در روایت داریم جواد و قد یک بو، آدم حلیم، نه آدم عادی، آدمایی که حلیمن یعنی اصلا عصبانی نمیشن، بلدن چی رو عصبانی شن، حتی اونا هم گهگاهی عصبانی میشن، استثناء بی نداره. ولی اینکه خدای نکرده تو زندگی آدما صبح تا شب 20 دفعه عصبانی بشه سر زنش، سر شوهرش، برای بچه‌هاش، برای مسائل مختلف هی سر هرس و جوش بخوره، این اصلا برای زندگی مؤمن و یک انسان نیست. برای همین انسان وقتی میره به سمت نزاهت پاکی نشون میده یه فحشا اتفاق افتاده، نشون میده که من تو روح یه همه چیزی اتفاق افتاده برای من، و انسان واقعا متأثر میشه و خجالت میکشه. و چون فحشا میدوندش اینجور نیستش که براحتی مرتکب بشه. بعضی مثل آب خوردن ها توجیه شرعی هم دارن، علکی توجیهات علکی، مثلا ما سیدیم جوشی هستیم، یه حرف مزخرفیه. یا مثلا به هر حال باید انسان به این غلبه کن. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم اولین اقدام عملی برای این کار این است که انسان حتما طبع خودش رو پیش یه طبیب خوب کنترل بکنه، بررسی بکنه. گاهی وقتا یه زن و شوهر طبعشون به هم نمیخوره، تناسب طبع ندارن، و برای این هی دائما با هم استکاک پیدا میکنن. اینا مشکلی هم ندارن، همدیگر هم دوست دارن، بندگان خدا، ناراحت هم میشن از اینکه چرا هی سر همدیگه داد میزنن، ولی دست خودشون نیست، چون بدنشون به روحشون اینجوری دستور میده. لذا حتما اونایی که به خصوص متأهل هستن یا تو خانواده هستن، زن و شوهرها به خصوص برن تنظیم کنن جفتشون با هم طبعشون رو، یه جوری تنظیم کنن که دیگه به عصبانیت و خشم نکشه. نیازی به مشاوره و روانشناس و روانپزشک و دارو و درمانهای آنچنانی نیست. یک بررسی طبع و مهار کردن یک رژیم غذایی، برقرار کردن یک رژیم غذایی مناسبه که خیلی مهمه. اینو حتما افراد دنبالش باشن، من بی خودی برای خودشون عذاب درست نکنن، بی خودی برای خودشون جهنم درست نکنن. خب اگر که یک کسی این کار رو کرد، یعنی طبعش رو بررسی کرد و دید که مشکلی از نظر طبع نداره، حالا اگه عصبانی میشه این دیگه بحثه، یعنی منش خیلی بزرگه، نفسانیتش خیلی بزرگه، زود بهش همه چی بر میخوره. این روح نداره، نفس داره این آدم، روح بزرگی نداره، هر چقدر روح بزرگتر بشه و نفس در مقابل روح ضعیفتر بشه، انسان آرومتر و شادتره. پس اینکه ما سه تا شاخص میگیم، مهربانی، آرامش و شادی، خصوصیت مؤمنه، چون مؤمن روحش قویه و نفسش رو میتونه کنترل بکنه. اما اونایی که روحشون قوی نیست در مقابل نفسشون ذلیلن، هرچی نفس بگه گوش میکنن و برابر این بی‌ظرفیتن. نفسشون یعنی من جهنمی، من دنیاییشون خیلی بزرگه. این چهارتا من دقت کنید، ببینید این چهارتا من خدا نکرده اگه از من انسانی قوی تر بشه، دیگه من انسانی هیچ کاری نمیتونه کنه. یکی من جمادیه، انسان اسیر کمالات جمادی باشه. من گیاهیه، مثل شکم پروری و نمیدونم اسارت در کمالات گیاهیه. من حیوانی و من علمی. ما الان چقدر استاد دانشگاه داریم، چقدر اساتید داریم، چقدر طلبه داریم، ولی زود رنجن و هرچی سوادشون بالا میره، استادشون بیشتر میشه، موقعیت اجتماعیشون بالاتر میره، زود رنجیشون، عصبانیتشون بیشتر میشه، به خاطر که من علمیشون بیشتر میشه، نه من انسانی، نه من روحی و معنویشون. و چون هی استادتر میشن، معروفتر میشن، مطرحتر میشن، این من خیلی بزرگ میشه. برای همین به راحتی در روابطی که دارم با افراد مختلف، همسرشون، فرزندانشون، دائما در حال رنجش و عصبانیت، بسیار زشته. خدا نکنه انسان منش بزرگ شه و روحش کوچیک بشه، نفسش بزرگ بشه روحش کوچیک باشه، این یعنی جهنم رو برای خودش خریده. پس برام این دقت بکنیم، ما اگر که توجه داشته باشیم که این غضب یک سرطان هست، یک فحشا هست، نسبت بهش حساس باشیم، اون موقع هستش که میتونیم مهارش بکنیم. روحمون نمیپذیره، یعنی آرمون میاد، ننگمون میاد، شرممون میاد در نزد خدا، در پیشگاه خدا که ناظر ماست، فرشته ها ناظر ما هستن، امام زمان ناظر ماست، اهل بیت ناظر ما هستن، ما تو محضر اونها شرم میاد یه همچین فحشایی رو دوچار بشیم، که برای خودمون، برای معنیتمون، برای دنیامون، برای نفسمون. یه موقع انسان برای خدا این کار رو میکنه، برای اینکه یه جهنمی رو میبینه باید یه جاهای غضب قرار همین گذاشتن، یه قوه غضبی، یعنی قوه دفع خطر. گاهی وقتا انسان با یه گناه روبرو میشه، یه فحشا روبرو میشه در کسی، خب عصبانی میشه بر دفع اون. ولی نه، یه موقع انسان خودشیفتگی داره، خودخواهی داره، خودبرتربینی داره، مقایسه داره دائما تو زندگیش، مسابقه میذاره تو زندگیش، خب این دیگه جهنمش قطعیه، هی برای خودش داره جهنم درست میکنه. همین که انسان بدونه که نفس ما قبر ماست، همین یه قانون، من دارم چند تا قانون میگم، همین که نفس ما قبر ماست، آدمی که عصبانیه یعنی دائما وقتی از دنیا بره قبرش پر آتیش، دائما قبرش پر از حیوانات وحشیه دیگه، چون حضرت فرمود خداوند حیوانات رو از اخلاق انسان آفریده. شما میدونید چرا خداوند جلوه ظهور میکنه با آفرینش حیوانات و انسان ها حالشون به هم میخوره از دیدن اینا، میترسن از شیر، از گرگ، از روباه، از سوسک، از مارمولک، از مار، از اژدها، که انسان وقتی میبینه اینا رو میترسه. بدون اینا کیان؟ اینا همون خلقای خودمونن. خدا داره با آفرینش حیوانات شما رو به خودتون نشون میده، هممون رو به خودمون نشون میده. ببین اینا باطن شما هاست. مگه نگفت آدمای بی غیرت مثل یا بی حیا مثل خوک مشهور میشن؟ ببین ها، آدمای عصبانی و پرخاشگر و زودرنج و حساس مثل گرگ مشهور میشن، پس این خود ما هست. آدمهای لجباز میمون میان، آدمهای حقباز روباه میان. چرا تو جهنم حیواناتی که میگه میان تو قبر سراغ انسان، ماره و عقربه و اژدها و اینجور چیزاست، در رنده ها میان سراغ انسان به خاطر اینکه عصبانیت، بد اخلاقی باطنش همون شکلی هست. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان و روح شاد، مرحوم میرزا علی آقای شیرازی، ایشون استاد نهج البلاغه مرحوم شهید مطهری بودن. شهید مطهری میگه من خیلی به نهج البلاغه اهمیتی نمیدم، ولی از وقتی رفتم سر درس ایشون فهمیدم چقدر عظمت داره این نهج البلاغه و محتواش. میگه یه روز مرحوم میرزا علی آقای شیرازی اومد سر درس، شروع کرد گریه کردن. گفتیم چیه؟ گفت خواب دیدم که از دنیا رفتم و دارن منو تشییع میکنن، یه سگ خیلی وحشتناکی هم داره با من میاد توی قبر. میگفت خیلی گریه کردم نذارید بیاد و این قبر، این سگ داشت با من میومد. میگفت فهمیدم که خلق خودمه این سگ، دیدم باطن خودمه. گفت دیگه انقدر التجا به سید و شهدا کردم، امام حسین اومد دم قبر این سگه رو برگردوند. پس ببینید این باطن انسان و همین حیوانات وحشی هستن که خدا اینا رو آفریده که ما بدونیم که چقدر زشته که انسان خلقش در رندگی داشته باشه، حسادت داشته باشه، مقایسه داشته باشه. اینا حالا از عصبانیت خیلی بدتره. عصبانیت بالاخره آدم عصبانی میشه، خشمشو نشون میده. بعضی از آدم ها اصلا انقدر میخندن تو چهره آدم، خیلی مهربون، عزیزم، قربونت برم، ولی باطنش این است نسبت بهت داره حسودی میکنه، با لبخند و با پنبه سر میبره، با همون لبخند و عزیزم و قربونت برم حسادتشو اجرا میکنه، علیهت توطئه میکنه، علیهت فتنه میکنه، پشت سرت هزار جور غیبت میکنه، همه رو علیهت میشورونه، کاری میکنه که آبرود بره، اسرار تو فاش میکنه، ولی با خنده و عزیزم و اینا. اینا خیلی وحشی ترن، اینا خیلی خطرناک تر هستن تو شب موقع مردنشون، تبعات کارشون خیلی وحشتناکه. ولی بالاخره اینا باطنای ما هستش دیگه، این وحشیگری ها، این خشونت ها باطن ماست. حسادت یه خشونت بسیار وحشتناکتر از سگ و گرگ و اژدها و مار و عقربه. یا تکبر، تکبر یه وحشیگری خودش، یعنی که من بقیه بهترم، من از بقیه بالاترم، رو خودش خیلی وحشیگریه دیگه. بنابراین به این نکته خیلی توجه کنیم که مواظب باشیم تو قبرمون، یعنی قبرمون یعنی روحمون، نفسمون، این ما رو اژدهاها رو راه ندیم اینا رو. و اگه درمانش نکنیم تو این دنیا این ما رو اژدهاها رو، با ما میاد توی قبر گرفتارمون میکنه، میاد توی قبر با ما. مضافاً این که لذت دنیا، آرامش دنیا، شادی دنیا، حرکت دنیا رو به هم میزنه، خراب میکنه. انسان شدن، مهربون بودن، آروم بودن و شاد بودن هم نابود میکنه. پس خسارت دنیا و آخره، هم دنیا رو نابود میکنه و هم آخرتو. نکته بعد این استش که ما اساساً آفریده شدیم برای رحمانیت و رحیمیت. مثلا شاخص آدمیت اینه دیگه، چه میزان انسان آرامش داره، چه مقدار مهربونه، چه مقدار رحمانه، چه مقدار رحیمه. گفتیم خداوند دنیا رو چگونه معرفی میکنه؟ در باره خلقت انسان خداوند چی فرمود؟ که من شما رو آفریدم برای چی؟ عبودیت، بندگی. یعنی من رب و مربی شما هستم. خب مربی کارش چیه؟ برای اینکه بتونه ما رو تربیت کنه، مربی کارش این هستش که فضاهای متضاد و تلخ ایجاد بکنه، فضای سخت ایجاد میکنه تا متربی تو اون قوی بشه. شما تا یه باشگاه دیدید وقتی برید توش اذیت نشید؟ ها؟ میگه نه لباسو تو عوض کن، بیا باید این تمرین ها رو انجام بدی، این کار رو از فشار داره دیگه. تو باشگاه حلوا خیر نمیکنه که، باشگاه یعنی بری سختی بکشی. لذا خداوند در باشگاه دنیا آدمایی رو سر زندگی ما میذاره که این آدما ما رو اذیت کنن. عصبانی کنن، حسادت ما رو تحریک بکنن، گناهی بکنن، و ما باید تمرین کنیم که عصبانی نشیم. نگو این چه زندگیه، چرا این شوهر گیرم اومده، چرا این زن گیرم اومده، چرا مادرم اینجوریه، چرا پدرم اینجوریه، چرا یه داداش خیلی بد دارم، همش رو مخمه. مثلا خدا میگه این باشگاه رو من دادم بهت، اونم خانواده رو دادم بهت که عزیزن، داداشته، مادرته، شوهرته، مادر شوهرته، پدر شوهرته، با جناقته، خودیه، دادم بهت که تمرین کنی. آدم ها حریف تمرینیتون هستن، خیلی با آدم ها درگیر نشید. آدم ها رو میذاره سر را که عصبانیت کنه و تمرین بکنه. مثل بچه کوچیکو چرا خدا میده به آدم؟ نمیذاره بخواب آدم، موقع غذا اذیت میکنه، موقع خواب اذیت میکنه، تا مادر میاد بخوابه خسته خسته است. مادر دیشب تا صبح بیدار بوده، تا میاد تو روز بخوابه بچه جیغش در میاد، میره سمت مادر، مادر رو اذیت میکنه. یعنی تمرین میده به ما، به پدر، به مادر، که ما تمرین کنیم. آدم ها حریف تمرینی ما هستن، و بنابراین باید توجه داشته باشیم که باشگاه این ما دیگه اینجا تو باشگاه است. هی هم پا نشیم بریم این ور و بر، نقو قرو، چرا نمیدونم زن من اینجوری، چرا شوهر من اینجوری، خدایا چرا اینجوری. خدا میگه بابا جان اینجا باشگاه است، آفریدم که شبیه خودم بشیم. شما هم من خدا رو نافرمانی میکنید، شما من خدا رو اذیت میکنید دیگه. من آزر رسول آزر الله، هر که رسول رو اذیت بکنه خدا رو اذیت کرده. اذیت داریم، خدا هم اذیت میشه. خدا میگه شما من اذیت میکنید. فلما آسفونا انتقمنا، موقعی که تأسف دادن به ما، اولیای ما رو اذیت کردن، انبیای ما رو اذیت کردن، ما هم انتقام میگیریم. اما آزیتمونا هم داریم، شما در راه خدا اذیت شدن، اذیت کردن، اذیت کردن رسول، آزالله زیاد داریم که خدا رو اذیت میکنم بعضی. خدا میگه شما منم اذیت میکنید، ولی من گناه شما رو میبخشم، ندید میگیرم. خب شما تمرین کنید، همین کارو کنید دیگه. دیگه جیغ و داد و نفرین و انتقام و باید پدر فلانی رو در بیارم چون اینجوری با من کرده، چون به من توهین کرده، چون به من جسارت کرده، من باید حتما آبروش رو ببرم، حالش رو بگیرم، ده جا غیبتش رو کنم چون به من اینجوری گفته. این خودش یه وحشیگری بدتر از کار دیگرانه. بله اون یه حرفی زده علیه شما، شما میده غیبت میکنی، اون که بدتره که وحشیگریش. که در روایت داریم اگه کسی به شما خیانت کرد، شما بهش نمیتونی خیانت بکنی، چون خیانت کرد من برم خیانت کنم، چون اون خیانت اون گناه جهنمه، نباید تو رو وادار کنه به جهنم دیگه. تو که نباید از اون، یا تو باید مربی درس یاد بگیری، نه از بی ادبان. ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. یعنی من گفتم اونا اون کارو کردن، ما دیگه اون کارو نمیکنیم، نه اینکه چون اون کارو کرده منم برم صد برابر بدترش بکنم. اون بی ادبی یاد گرفتنه، ادب یاد گرفتن از بی ادب، یعنی اون هر کاری اون کار کرد من خلافش عمل کنم. دیگران هیچ کس جز الله و اهل بیت مربی ما نیستن که ما بخوایم رفتارهای دیگران رو تلافی کنیم، الگوگیری کنیم، بگیم چون این کارو این با من کرد منم باید همین کارو کنم. ها پدر زنم بذار حالشو بگیرم، مادر زنم بذار باش دعوا کنم حالشو بگیرم، بذار با جاناقم، عروسمون، نمیدونم جاریمون، نمیدونم دامادمون، و این اصلا همینه دیگه. دنیا باشگاهه، همین کارو کرده که تو بتونی آدم باشی. ما از فرصتی که خدا برای امتیازگیری و نزدیک شدن به خداوند برامون ایجاد میکنه، درست برای دور شدن از خدا استفاده میکنه. خدا میگه بابا جان من دارم رو بازی میکنم، دارم بهت میگم این آدمو گذاشتم تو رو عصبانی بکنه که تو به من نزدیکترش و شبیهترش. اگه عاشق من هستی و میخوای به من نزدیکترشی و شبیهتر، تمرین دارم بهت میدم که تو بیشتر به من نزدیک شی. چون هر یه باری که جلو این خشمو میگیری، هر یه بار رو که اصلا نمیذاری حسادت بیاد سراغت، عصبانیت، مقایسه و مسابقه بیاد سراغت، هر بار که رد میشی یه امتیاز و محبوبیت پیشه خدا پیدا میکنی، پیشه اهل بیت پیدا میکنی، یه محبوبیت. گاهی وقتا اینقدر این مهمه که انسان میبینی هزار سال جلو میفته. یه بارها رو نفس پا میذاری ولی جلو میفته انسان. یه بار شما خودتو خورد میکنی، هر بار که این نفس رو خوردش میکنی اون روحت صفا میکنه، بالا میاد، قوی میشه. نفس جهنمی از جنس تو نیست، تو نفس نیستی، تو روحی از جنس خدا. و اگه اینو فهمیدی که تو روحی از جنس خدا و اهل بیت، نفس تو تا میتونی خودت باش دشمنی میکنی. اگه کسی داره فوش بهت میده ناراحت نمیشی که، هیچی خوشحال میشی، میگه حقته. سعدی چی میگه در مورد پیغمبر؟ میگه پیغمبر خاک میریختن سرش، و چند وقتی که خاک نریختن، یکی دو روز بودی خاک نمیریزن. بعد سوال کرد، گفت یه برادر یهودی داشتیم اینجا، ما رد میشدیم یه خاکی سر ما میریخت. گفتن یا رسول الله این مریض شده. گفت خب پس وظیفه‌مون ما بریم عیادتش. پیش گفتن پیغمبر اومده عیادتت. یه خجالت سرشو کرد زیر اون پارچه که روش بود، مسلمون شد از این اخلاق پیغمبر. بعد سعدی از زمان پیغمبر میگه که ای نفس، من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. ما جهنمی، ما سزاوار جهنمی با این همه گناه. حالا یه کسی یه فوشی هم داده، علی اصف هم تو کوچه که من فوش میدن، میگم با یه علی دیگه هستن، باور نیستن. تو حضرت نمیخواد آلوده شه، زرنگه. ما رو صراط داریم رد میشیم، این آلودگی ها سقوط میاره برای ما. اما جاخالی داره میده، جاخالی دادن خیلی خوبه. یعنی حالا یه نفر یه تیر آتشینی از غضب، از حسادت به ما هم شلیک میکنه، وقتی سینت رو بیده جلو میخوره تو سینت. اما وقتی جاخالی دادی مثل علی علیه السلام، با یک کسی دیگه به من چه. برای همین در روایت داریم نصف شخصیت عاقل تحمله، نصفش بیخیالیه. آدم ها که تحمل ندارن یا بیخیال نیستن، همه چی تو ذهن نگه میدارن، اینا دائما جهنم پرورش میدن تو خودشون. پر کینه، پر خاطرات بد، پر حقارت ها از بس کوچیک بوده. اون کسی که بزرگه با فوش دیگران، علی علیه السلام بهش فوش میدن، خب نمیبینه راحت. شایرن این علی علیه السلام کیه؟ مالک اشتره، رئیس فرمانده لشکر امیرالمومنینه. آدمی است که تمام دشمن از هیبت او ترس دارن. حالا یه همچین آدمی با یه همچین قدرتی تو اجتماع داره راه میره، یه دلقه که مسخرش میکنه ایشونو تو کوچه، اینو مسخرش میکنه، رد میشده. یه کسی چون نمیشناخته او رو، یه کسی بهش میگه تو فهمیدی کیو مسخره کردی؟ نه، این کی بود؟ گوه این مالک اشتر بود، فرمانده. این میدوه دنبال مالک، میره مالک رفت تو مسجد، میره سراغش، میره داره نماز میخونه، میره میفته به دست و پاش، میگه چیه؟ میگه اومدم حلال کنی منو، ببخشی تو رو خود. نه برادر، من اصلا اومدم اینجا برای تو نماز خوندم که خدا تو رو ببخش، من برای تو نماز بخونم خدا ببخشده، برای چی من کینه بگیرم، نفرینت بکنم، برای چی؟ رضا امام فرمود شما رشد نمی کنید در دستوراتی که به عمران بصری میده. چی میگه حضرت؟ شرح حدیث بصری یادتونه دیگه. خب وقتی به ایشون دستور میده، به ایشون میگه که اگه یه کسی بهت فوش داد اینجوری جواب بده، اگه اون چیزی که گفتی راسته خدا منو ببخش، اگه دروغ خدا تو رو ببخش. یعنی چون میدونه اونم بنده خداست، اونم خدا دوستش داره، اونم امام زمان دوستش داره، بچه امام زمان. آدم که با بچه های امام زمان درگیر نمیشه که، اونم هرچی آدم بدی باشه بالاخره بچه امام زمان، امام زمان عزیزه، برای امام زمان ارزش داره. ما که نباید به قیمت اینکه خودمون رو آروم کنیم بندگان خدا رو ضایع بکنیم، که نابود بکنیم. یه موقع از بحث معصیت الهیه، بحث یه سلسله مصالح بالاتر، او بحث دیگه است. و تو مصالح شخصی که انسان نباید انقدر ضعیف و ذلیل عمل بکنه. برای همین ما باید حتما وقت جدی بذاریم برای این کار، که هر جوری هست ریشه این خشم رو از وجودمون بکنیم. نه تنها این ریشه رو بکنیم، بلکه همونطور که حالا بعدن تو کارگاه حلم هم گفتم، یه کاری کنیم اصلا عصبانی نشیم. از خب مثل همین کاری که امیرالمومنین کرد، اصلا به اون بر نخوره. چرا بر بخوره تا حالا مجبور شیم تعادلمون رو یه جوری حفظ بکنیم؟ اصلا یه کاری کنیم بر نخوره. خیلی خوبه که انسان یه تلاشی میکنه که بهش بر نخوره، این خیلی بهتره. که به ما به تمام طلاقا سر این چیزا اتفاق میفته دیگه، درگیری ها، طلاقا، اختلافات، کشتارها و هزار تا فساد سر همین زودرنجی ها و عصبانیت ها و خود برتربیرینی ها و این چیزا تو زندگی ها داره اتفاق میفته دیگه. خب یکی دو تا روایت هم براتون بخونم، صلوات خط بفرمایید. لا نسب امیرالمومنین عیسی محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. لا نسب اوزع من الغضب. ببین همین یه دونه بسه برای انسان، بسه. میفهمد که هیچ اصل و نسبی پستر از خشم نیست، هیچ اصل و نسبی پستر از عصبانیت و خشم نیست. یعنی تو امامزاده هم باشی وقتی آدم بد اخلاقی هستی، امامزادگیت نجاتت نمیده. شهید هم بشی، همونطور که در داستان سعد یادتون هست که شهید رکاب پیغمبره ولی آخر سر از جهنم در بود. چرا؟ پیغمبر فرمود نو کان فی خلقی مع اهل سوء، تو خونه بد اخلاق بود. سادات باش، نمیدونم بچه پیغمبر باش، امامزاده باش، چیزی نجاتت نمیده. وقتی که آدم عصبی و بد اخلاقی هستی، وقتی آدم حسودی هستی، شرافت دیگه وجود نداره. پس پوز نده به نمیدونم خاندان تو، ما سیدیم و ما نمیدونم عالمزاده ایم یا ما مثلا خاندانمون چه این و چنان هستن. اینا شرافت نیست، اینا نسب نیست. نسبت آدمیته. چقدر شبیه اصلتی. اصل ما کیه؟ نسب ما کیه؟ نسب ما کیه؟ محمد و آل محمد. وقتی از جنس اونا نیستی، شبیه به اونا نیستی، پس اصل و نسب جدا شدی از اصل و نسب خودت، بعدش جهنمه دیگه. چیزای دیگه تو رو قوی نمیکنه، چیزای دیگه به تو شرافت نمیده. من بچه فلانی ام، من عالمم، من ساداتم، من نمیدونم هممون اصلا در دست پادشاه زاده ایم، هر چی اصلا دیگه فایده ای نداره. امام زاده هم باشی فایده نداره. نسب انسان از روح انسانه، نه از نفس انسان. اینا قواعده که دارم بهتون میگم و اینا خیلی مهمه، اگه یادداشت کنید یا تو ذهنتون تو قلبتون باشه. اصل و نسب شما روح شماست، نه نفس شماست، نه زنانگی مردانگی شما. اینا اصل و نسب نیستن برای ما. من زنم بهم برخورده، خب بر بخوره. خدا زن و زن کرده که بهش بر بخوره دیگه. خدا جنس زن رو داده به زن تا یه سری چیزا بهش بر بخوره، به زنانگیش، تا این زنانگیه رو به خاطر خدا بمیرانه، اون آدمیته بمونه. مردم برای همین مرد قرار داده که یه سلسله در جنس مرد آزار و اذیت داره که این مردانگیشو بکشه. خدا رحمت کنه امام رو. بعضی انقدر غرور دارم میگه ما مرد و قولش، مرد و هر، چون من قول دادم این کارو کنم حتما باید بکنم، برای کار بدیه. خدا رحمت کنه امام، میگه حرف مرد یه کلام نیست. گویا تو خب تو اشتباه کردی، همچین تصمیمی گرفتی، اشتباه کردی، همچین قولی دادی. خب معذرت میخوام، اشتباه کردم دیگه، به معذرت میخوام اشتباه کردم، چه دیگه کاری نداره که. نه ما مردیم، باید این حماقتمون تا ته جهنم بریم. حرف یعنی چی؟ اشتباه کردم، قبلا گفتم این کارو میکنم، حالا الان فهمیدم کار غلطیه، میگم نمیکنم. حرف زدی زیر قولت. آره، حرف مرد یه کلام نیست. یعنی چی تعصبای مردانگی؟ ما چقدر تعصبای علکی مردانگی داریم. و اینو باید سوخته بشه. هی حسایی که ما داریم، حسای نفسانی، اینا باید به خاطر عشقمون به خدا سوخته بشه. شما ناکن سید و شهدا، امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیها، تمام حسای پدری، مادری، خواهری، برادری، خاله‌ای، عمه‌ای، عمویی، دایی، همه چیز رو تو کربلا فدا کردن. شما فکر می‌کنید حس فرزندی چیز کمیه؟ انسان فرزندش بعد جلوش فرزندش رو سر ببرن چیز کمیه؟ ولی این بخش نفسانی ماست. این که بگه سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا، منزه از خدایی که فرزند ما رو میکشه و ما جز محبت چیزی در دلمون نسبت به او اضافه نمیشه. خدا یه موقعی فرزند آدم ممکن از انسان بگیره، پدر انسان، مادر انسان، ولی خب اینا جنبه نفسانی ما هستن. گرفتم که گرفت، خب اینا میرن بهش دیگه، پیش خود خدا. ولی این باعث میشه ما با بچه‌هام و خدا با خدا در بیافتیم. این قضیه رو شما نگاه کنید، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، این شهید هنیه رحمت الله علیه به مقام معظمه گفت ما از خاندانمون 40 نفر از خانواده ما فقط شهید شدن. دیدی که برخوردش چجوری بود؟ 3 تا پسر دست گل، چند تا نوه با هم گفت الحمدلله بریم جلسه. گفتن اینها این فیلمشه، اینم چیز دیدی دیگه، فیلمش دیدی دیگه، بهش خبر میدن، جواب میشه نگاه میکنه، گوش میکنه، بعد میگه خیلی خوب بریم به کار جهادیمون برسیم، تموم شد. اینو فدای خدا میکنه. چیزا زینب کبرا میگه همه این چیزایی که از من گرفتی، مگه از زینب مادر نبود چند تا بچهش تیکه تیکه شدن جلو چشماش؟ پسر از زینب کشته شدن دیگه، این نسبشو داره، اینو داره میده برای خدا، ولی میگه زیبا بود. داداشاشو داره میده، برادرزاده هاشو داره میده، اسیر داره میشه، توهین داره بهش میشه. اینا همه اون وابستگی هایی است که یه انسان به نفس داره. زنانگی، اسارت زنانگی غیر از اسارت مردانگیه. یه زن اسیر بشه با که یه مرد اسیر بشه خیلی فرق میکنه. حالا شاره فیلمی که ساختن دوستان، فیلم قشنگی هم هستش به نام شور عاشقی، حتما پیگیری کنید ببینید این فیلمو. داستان اسارت خاندان کربلا یه بخشش تونستن نشون بدن، بشه نگاه کنید اینو حتما. آقا یه مرد اسیر بشه با یه زن اسیر بشه خیلی فرق داره، ولی خدا میخواد اینو اسیر شن. خدا میخواد نوامیس پیغمبر، یعنی اون ناموس بودنشون آسیب ببینه، اون زنا به اسارت برن، اونم توسط وحشیایی که اونجوری هستن، اینا زیر دست نامحرم کتک بخورن به عشق خدا. ولی اینه برایشون شیرینه، چون میگم ما داریم به عشق خدا میدیم. این هیچ به خدا اعتراض نمیکنه، میگه ما رأی تو الا جمیلا. حالا ما هم تو زندگی همچین چیزایی داریم، ما یه موقع یه چیزایی داریم که بر میخوره به همون، حقم نیست. یه موقع است بر میخوره و حق خدا گفته وایسا جلوشون، یه موقع است نه بر میخوره و حقم نیست. خب حالا برخورد تو هم باید بری کثافت کاری بکنی، تو هم باید بری گناه بکنی. چون حالا بهمون برخورده، ما هم بریم مثلا یه انتقام وحشتناکتر و مفسدانه تر بگیریم، اون که خیلی بدتره. که خب برای این میفهمد هیچ نسبی پستر از خشم نیست. آدم بی اصل و نسب میشه، بی ریشه میشه، همه نسب انسان رو میسوزونه دیگه. چی رو میسوزونه؟ الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. شما تو عسل سرکه بریز کاملا از بین میره. میفهمید غضب، خشم ایمان رو نابود میکنه. یه همه یه حیثیت یه انسان به یه ایمانشه دیگه. الا الذین، ما با چیز دیگه که به خدا نزدیک نمیشیم، با چیز دیگه که انسان نیستیم، با این کمالات چهارگانه که ما نمیتونیم انسان باشیم، که ما انسانیتمون بخش پنجم الهیمونه، بخش ایمانمونه، بخش قلبمونه. عصبانیت همین رو نابود میکنه، خشم همین رو نابود میکنه، یعنی بزرگترین سرمایه رو نابود میکنه. همونه که تو باش نجات پیدا میکنی، رمز سعادتت، آرامشت، شادیت تو دنیاست. تو اصلا آفریده شدی که درست نقطه مقابل خشم عمل کنی. یعنی تو آفریده شدی برای چی؟ برای رحمانیت و رحیمت. وقتی غضب رو میپذیری یعنی مسیر کاملا داری برمیگردی. پس غضب چیه؟ آره یه بار انسان غضب میکنه پاش میلرزه، کاری با موارد استثنایی ندارم، آدم خب بالاخره جبران میکنه. ولی بد اخلاقی و غضب، عصبانیت های پی در پی، مثل این است من الان میخوام برم تهران، برم سمت اصفهان عمدن، و به میگن چی؟ میگن جهالت، حماقت. و تو دیدن مقصد دور میشی، وقتت داره تلف میشه، استعدادت داره نابود میشه، فرصت ها دارن نابود میشن. غضب، عصبانیت دقیقا انسان رو دور میکنه، همه چی رو نابود میکنه. ایمان یعنی اون چیزی که ما رو تو دنیا به صفات الهی میرسونه و از شب اول قبل کمک اون میکنه که ما تا بهشت و بالاتر از بهشت بریم. بد اخلاقی، حسادت، عصبانیت، زودرنجی، مقایسه زندگیت با این و اون، مسابقه گذاشتن، اینا همه وحشیگریه. اینا همه تو رو دور میکنه، نابود میکنه دار و ندارت رو. حالا یک کسی میخواد خواهد چیکار کنم، اونم فوش داده، اونم عصبانیه، خواهد اون دارم به جهنم، تو هم میخواهی باش بری؟ ها؟ من حتی میخواهم همون کار اونو انجام بده. پس ببینید چقدر این آثار وحشتناکی داره. چند تاشم جلسه گذشته من این رو عرض کردم، باز فرمودن علی علیه السلام من تبع الجهال التسرع الى القذف کل حال. یکی از اخلاقها و طبایع آدمای نفهم جاهل اینه که زود عصبی میشن، همین زود زود میریزن به هم، تسرع دارن به غضب، در هر حالی زود عصبانی میشه. تو رانندگی میری یکی ازش جلو میزنه، یک کسی بوق میزنه، میریزه به هم. آه تو رانندگی این اتفاقا زیاد میفته، او قراره هر کس بد رانندگی کرد یا از من جلو زد یا پیچید جلوی من یا هرچ فوش بدم، همش فوشه به آدمای بد. فی کل حال یعنی تو همه حال، تو فروشگاه میره عصبانیه، خرید داره عصبانیه، همه کار اینجوری. آخرین روایت هم بخونم باز از امیرالمومنین علیه السلام فرماید که یا کبل غضب، بپرهیز از غضب، فاوله جنون، اولش جنونه، دیوانگی است. آدم عصبانی موقع دیوانه است. و آخره ندم، آخرش هم پشیمونی. ولی پشیمونی گاهی وقتا سود نداره، چون انسان یه ضربه میزنه، یه کاری میکنه که دیگه تو اصلاح شدنی نیست، یه غلطایی کرده که دیگه نمیتونه، زندگیش متلاشی میشه، همسرش و فرزندش رو متنفر میکنه، از دست میده. یا خدای نکرده کسی رو میکشه، به کسی صدمه میزنه، پشیمونی قابل جبران نیستش. برای همین هم داره که وقتی عصبانی میشید زود تغییر حالت بدید، تصمیم نگیرید زودم زود تغییر حالت بدید، زود فرار کنید از صحنه، زود فرار بکنید. خب توصیه همین هستش که حتما اون دوتا کارگاه رو عزیزان کار کنن، که ما انشالله اگر عمری بود و سعادتی بود جلسات آینده بریم روی فقره سوم از دعای هشتم، دوره غضب و دوره حلم. حلم یعنی چی؟ برای که اساسا تمرین کنیم به راحتی عصبی نشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.